ساعت 7 بعد از ظهر به وقت تهران، 11:30 چهار و نیم عصر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود شنونده گرامی، مجله خبری شامگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. جان خاکسد هستم، در 45 دقیقه پیش رو کنار شما در این روز چهارشنبه 8 آبان ماه سال 1392 خورشیدی. در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران جهان برای شما آماده کرده. امیدواریم با شنیدن برنامه های رادیو فردا تا این لحظه اوقات دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. بابک جان شامگاه خوش، به استودیوی خبر خوش آمدید.
ممنون آقای خاکزاد، ممنون از همراهان رادیو فردا. دعوت میکنم که با این مجله شامگاهی همراه باشن. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، میگوید توقفی در روند تولید اورانیوم 20% غنی شده در ایران روی نداده است. آقای صالحی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت اورانیوم 20% و صفحات سوخت در کشور تولید و ساخته می شوند و هیچ توقفی در روند تولید آنها صورت نگرفته است. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، قبلا هم توقفی در روند غنی‌سازی اورانیوم روی نداده بود. پیشتر گزارش‌هایی به نقل از حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، منتشر شده بود که در آن آقای نقوی از توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران خبر داده بود. سناتورهای آمریکایی در حال تهیه طرح تازه‌ای هستند که بر اساس آن تحریم‌های شدیدتری علیه فروش نفت ایران اعمال خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خبر تهیه این طرح را رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده، روز دوشنبه گذشته در نیویورک در جلسه‌ای با اعضای آیپک، کمیته روابط عمومی اسرائیل و آمریکا، مطرح کرده است. هدف این لایحه تحریمی تازه کاهش صادرات نفت ایران تا حد 500 هزار بشکه در روز در عرض یک سال پس از تبدیل آن به قانون عنوان شده است. این خبر در حالی منتشر شده که روز شنبه دولت اوباما از کنگره آمریکا خواسته بود تا تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران را به تأخیر بیندازد. وزیر دادگستری دولت حسن روحانی میگوید اتفاقاتی که در روز عید قدیر و دیدار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با دخترانشان روی داد ماجراجویی و جفسازی رسانه‌ای بود. مصطفی پور محمدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران به خبرگزاری مهر گفته است اتفاقات روز عید قدیر ماجراجویی و جفسازی رسانه‌ای بود و دولت قصد ندارد وارد این ماجرا شود. او همچنین با رد احتمال تشکیل کمیته‌ای به نام رفع حذف هم گفته دولت در این باره نیز دخالت نمی‌کند. به دنبال برخوردهای نیروهای امنیتی با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، برخی فعالان سیاسی خواستار موضع‌گیری حسن روحانی و دولتش در این باره شده بودند. و وزیر اطلاعات ایران افرادی را که به تازگی در یکی از تأسیسات هسته‌ای ایران بازداشت شدند خرابکار ندانست. محمود علوی روز چهارشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت 4 نفری که اخیراً در یکی از تأسیسات هسته‌ای دستگیر شدند دزد ضایعات آهن و از اهالی روستای اطراف بودند و پرونده آنها اطلاعاتی و امنیتی نیست. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، چندی پیش از دستگیری افرادی که به گفته او خرابکار هسته‌ای بودند خبر داده و گفته بود این دستگیری‌ها نشان دهنده تلاش دشمنان برای ضربه زدن به تأسیسات هسته‌ای ایران است.
متشکرم بابک جان. خبرها رو از بابک غفوری آذر شنیدیم و ببینیم در مجله شامگاهی رادیو فردا همکارانم چه مطالبی رو برای شما آماده کرده. دو روز گفتگو میان هیئت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین. و تلاش تهران برای رفع تحریم ها. فریدون زرنگار جزئیات بیشتری در اختیارمان قرار خواهد داد. بررسی قانون بودجه در مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه دارد، در حالی که کمتر از 4 ماه دیگر سال 1392 به پایان میرسد. آرش حسنیا گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. سالانه هزاران شهروند تهران دچار بیماری‌های تنفسی می‌شوند و آلودگی هوا جان هزاران نفر را نیز می‌گیرد. مهداد قاسم‌فر گزارشی آماده کرده است که با هم خواهیم شنید. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله به جشنواره فیلم وین نیز خواهیم رفت و اگر با ما بمانید، مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر را خواهیم شنید، کاری از همکارم آرش حسنیا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. پس از 2 روز گفتگو میان هیئت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، خبرگزاری مهر روز چهارشنبه خبر از سفر 1 هیئت اقتصادی ایرانی به وین داد. به نوشته خبرگزاری مهر، این هیئت برای چانه‌زنی بر سر رفع تحریم‌ها به وین رفته است. فریدون زرنگار.
خبرگزاری مهر می‌نویسد برای اولین بار نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت و راه و شهرسازی به وین رفتند تا بر سر رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در جلسه کارشناسی گروه 5 به علاوه 1 حضور یابند. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت به خبرگزاری مهر گفته است که محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، به عنوان نماینده این وزارتخانه در این جلسات شرکت می‌کند. به گزارش مهر پیش بینی می شود که در این جلسه کارشناسی ایران قصد چانه‌زنی هایی بر سر لغو تحریم های بانکی، تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و تحریم خودرو با کشورهای عضو 5 به علاوه 1 داشته باشد. روز سه‌شنبه گفتگوهای 2 روزه وین میان کارشناسان ایرانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار 1 بیانیه مشترک پایان یافت. این بیانیه با بسیار سازنده توصیف کردن گفتگوهای وین از توافق بر سر برگزاری دور بعدی مذاکرات میان 2 طرف در تهران در روز 20 آبان خبر داد. مذاکرات 2 روزه وین 11th دور مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 2 سال گذشته محسوب می‌شد که برخلاف روال پیشین با انتشار 1 بیانیه مشترک پایان یافت. هنوز جزئیات بیشتری از مذاکرات 2 روز گذشته در وین منتشر نشده است، اما ترو واریورانتا، معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پایان این مذاکرات در جمع خبرنگاران گفت که آژانس و ایران نشست بسیار سازنده‌ای در رابطه با مسائل گذشته و حال داشتند.
ایران پیشنهاد تازه‌ای درباره اقدامات عملی ارائه داد، اقداماتی که می‌تواند کمکی ساختاری به قوی‌تر کردن همکاری‌ها و گفتگوها بکند و تصویری از دستیابی به توافق در آینده بر سر همه موضوعات به دست دهد.
رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم تأکید کرد که تهران طرح‌های تازه‌ای را برای پایان دادن به این مناقشه ارائه کرده است.
من معتقدم که با ارائه پیشنهاد تازه ایران ما فصلی تازه در همکاری ها را آغاز کرده ایم. هدف نهایی هم حل تمام اختلافات باقی مانده با آژانس است.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در نیوکاسل بریتانیا، در گفتگویی با رادیو فردا مذاکرات 2 روزه وین را اینچنین ارزیابی می‌کند.
به نظر می‌رسد که تنها توافق لمسی به دست آمده در مذاکراتی که در وین انجام شد، توافق بر سر ادامه مذاکرات در تهران، ولی در متن بیانیه هیچ نشانه‌ای از پیشرفت مذاکرات دیده نمی‌شود و این درست شبیه مذاکراتی است که ایران در طول 2 سال گذشته با آژانس ادامه داده و نزدیک به 10 دور مذاکرات به نتیجه مشابه ختم شده، یعنی مثبت اعلام کردن اونها و توافق بر سر ادامه مذاکرات. به نظر من ایران با ادامه وضع موجود در رابطه با مذاکرات فنی به نوعی به فرصت سوزی تن میده، در حالی که با برخورد مثبت‌تر با مذاکرات ایران میتونه زمینه بسیار مثبت‌تر و بهتری رو برای گفتگوهای با اهمیت‌تر سیاسی با گروه 5 به علاوه 1 فراهم بکنه.
در این میان رئیس مجلس شورای اسلامی که در چین به سر میبرد صبح چهارشنبه در جمع شماری از دست‌اندرکاران امور تجاری در پکن گفت پارلمان ایران از دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حمایت میکند. آقای لاریجانی دورنمای مذاکرات هسته‌ای میان ایران و پنجه به علاوه یک را مثبت ارزیابی کرد و گفت مذاکرات اخیر با غربی ها نکات مثبتی داشته است و فکر میکند برخی سوء تفاهمات باید رفع شود. دور بعدی گفتگوهای ایران با نمایندگان کشورهای عضو گروه پنجه به علاوه یک قرار است هفته آینده در ژنو از سر گرفته شود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اصلاح قانون بودجه کار دشواری است. این را میتوان در بحث‌های نفسگیر نمایندگان مجلس و دولت در جلسات بررسی لایحه اصلاحیه بودجه فهمید. دولت 11 بر این باور است که بدون کاهش سقف بودجه و به گفته آنها واقعی شدن بودجه کار اقتصاد ایران را به سامان نمیتواند برساند. اگر دولت نتواند سقف بودجه را به رقمی برساند که فکر میکند واقعی و قابل دستیابی است، کسری بودجه همچنان کابوس اقتصاد ایران باقی میماند. آرش حسنیا از ادامه بررسی لایحه اصلاحیه بودجه گزارش میدهد.
کمتر از 4 ماه دیگر سال 1392 به پایان میرسد، اما همچنان بحث بر سر اصلاح قانون بودجه‌ای که کمتر از 4 ماه دیگر دوره آن به پایان میرسد در دولت و مجلس ادامه دارد. مسئولان دولت 11 از همان ابتدای تشکیل این دولت با خرده گرفتن از مواد مندرج در قانون بودجه سال 92 اصلاح اقتصاد را از خط استارت اصلاح قانون بودجه دنبال کردند. به گفته محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، قانون بودجه‌ای که دولت پیشین نوشته منابعی غیر قابل دسترسی داشت و از همین رو دولت 11 اصلاحیه قانون بودجه را به مجلس فرستاد.
منابع 210,000 میلیارد تومانی قانون بودجه سال 1392 دست نایافتنی هست. مبنای این اظهار نظر هم عملکرد بودجه در سال 1391 و هم در 5 ماهه اول امسال بود. ما باید یک رقم واقع بینانه ای رو الان می دانستیم که تا پایان سال چه عددی می توانیم روی او حساب بکنیم. اگر بر مبنای 210,000 میلیارد تومان باشه، همه دستگاه های اجرایی به اندازه 210,000 میلیارد تومان می روند و تعهد ایجاد میکنن و ما در ماهای پایانی متوجه میشیم که این مقدار تعهد ایجاد شده قابل تأمین نیست.
دولت 11 به دنبال رساندن سقف قانون بودجه امسال از 210,000 میلیارد تومان به 150,000 میلیارد تومان است. اما کار تصویب لایحه اصلاحیه بودجه در مجلس با موانع و مشکلاتی همراه شده است. روز چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به اصلاحیه لایحه بودجه کاهش سقف واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به 5000 میلیارد تومان را بررسی کردند. پیش از این حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی پیشنهاد دولت 11 برای رسیدن سهم واگذاری‌ها از 37000 میلیارد تومان مصوب در قانون بودجه به 5000 میلیارد تومان در لایحه اصلاحیه بودجه را توقف مقطعی خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی نام گذاشته بود. محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در توضیح اینکه دولت مخالف با خصوصی سازی نیست مجبور شد از تریبون مجلس بین خصوصی سازی و واگذاری سهام دولتی به شبه دولتی ها و نهادهای نظامی فرق قائل شود.
من برای این آمدم که اعلام بکنم دولت اراده و عزم به خصوصی سازی رو به ویژه در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دارد، اما خصولتی سازی رو اصلا قبول ندارد. اینها اموال مردم هستند. ما نمی توانیم این اموال مردم رو به صرف این که فکر میکنیم میخواییم به یک منابعی دست پیدا بکنیم به یک گروهی غیر از خود مردم، غیر از بخش خصوصی واگذار بکنیم.
فریدون خاوند اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس نیز از جمله موافقان اقدام دولت 11 برای کاهش رقم واگذاری ها و تغییر در روند فروش سهام شرکت های دولتی است.
متوقف شدن فرآیند خصوصی سازی به این علت انجام گرفته که واگذاری واحد های دولتی در چارچوب این فرآیند تبدیل شده بود به یکی از منابع فساد.
اما در نهایت پیشنهاد دولت در مجلس رأی نیاورد تا راهی میانه اتخاذ شود. غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در توضیح این پیشنهاد و رسیدن رقم واگذاری‌های دولتی به 25 هزار میلیارد تومان چنین گفت:
چرا آمدیم به 25 هزار میلیارد تومان کاهش دادیم؟ یعنی 37 هزار میلیارد تومان گذاشتیم کنار، پیشنهاد قانون بودجه سال 1392 رو گذاشتیم کنار و 5 هزار میلیارد تومان هم گذاشتیم کنار، آمدیم 25 هزار میلیارد تومان رو تصمیم کردیم. چند تا دلیل داره. اولین دلیلش اینه که همه این ردیف ها و جداولی که شما در لایحه بودجه آوردید اگر این حذف بشود همه جداول از بین می رود.
حال آنگونه که جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید، دولت اجازه دارد برای رد دیون و پرداخت معوقات خود به ایثارگران بدون الزام به نقد کردن سهام دولتی قابل واگذاری 25 هزار میلیارد تومان از این سهام را تهاتر کند. روز چهارشنبه از میان بحث‌های دولتی‌ها و مجلسی‌ها مشخص شد که در 8 ماه گذشته از سال 92 هنوز هیچ درآمدی از محل واگذاری سهام دولتی نصیب دولت نشده است و ترازنامه قانون بودجه سال 92 فقط از این محل 37 هزار میلیارد تومان کسری دارد.
اصلاح لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، آرش حسن نیا گزارش می‌داد. 201-202-828-7220 این شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه. در اینجا به صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم.
درباره مشکلات جانبازار تا برخورم که این تلازم خدا شده از کنم اون رسی بگه نمی کنم. من یه ویلچر ندارم، یه ویلچر چینی به هم دادن که یه هفته نشد شکست عبر داغون شد. خیلی مشکلات دیگه بچه هایی که دارن غیر از من.
ملت ما ملت فهیم و با شخصیت و صلح دوستی است. ملت ما رو آقای خامنه ای، مجلسیان، سپاه پاسداران شخم زدن و تمام اقتصاد و فرهنگ ملت زیر و رو کردن و ملت ما رو با چالش فقر، بدبختی، فساد و فحشا مطمئن باشید که خودشون رو دارن گول میزنن، نه ملت فهیم و با شخصیت و با شعور و صلح دوست ایرانی رو.
رژیمی که بعد از 30 چند سال هر جنسی رو خواستن به مردم بدن، اگر 100 هزار تومان بوده 1 میلیون خریدن. یعنی کارهایی که هیچ دوره قاجار، فتلیشا، تمام شاهای قبلی کردن به این مملکت کردن، این رژیم تمام اونها رو پشت سر گذاشته و جز ویران کردن این مملکت کار دیگه نکرده.
آقا جوونا توی این مملکت بسیار بسیار ناامید شدن. توی یک مملکتی میگن شما میخوایی به اون مملکت آسیبی برسونی، نیروی جوون اون مملکت رو باید بهش آسیب بزنی. این اتفاق الان افتاده اینجا، تمام جوونا ناامید و بزرگترین فاجعه‌ای که جدیمان ما رو میتونه بگیره ناامیدی مردم ایرانه. من واقعا متاسفم.
2-0-42-0-2-21-12-21-12 این شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ. در انتظار پیام های شما هستیم. دوستان، همونطور که میدونید از 5 آبان ما از امواج کوتاه زمستانی استفاده میکنیم. درباره کیفیت پخش صدای رادیو فردا خواهش میکنیم که با ما تماس بگیرید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم. آلودگی هوا در تهران سالانه به مرگ هزاران شهروند تهرانی منجر میشود. مهداد قاسمفر گزارش میدهد.
سموم منتشر در آسمان هر سال بیش از 2700 نفر از ساکنان شهر تهران را میکشد. این آخرین آماری است که کاظم نداغی رئیس مرکز سلامت وزارت بهداشت ایران از تلفات سالانه این شهر داده است. هشدار دیگری هم همزمان در این باره از زبان مدیر کل محیط زیست استان تهران در رسانه‌های ایران آمده. به گفته محمد هادی حیدرزاده در فاصله 10 ساله میان 1381 تا 1392 وضعیت هوای پاک روند نزولی بسیار جدی داشته است. گذشته از آن در مجموع شهر تهران یک سوم از روزهای سال 1391 را در محاصره ریزگردها گذرانده. ریزگردها توده است متراکم از گرد و غبارهای آلوده کننده که در جو پخش می شود و برای بیماران تنفسی بسیار خطرناک است. تغییر مهم دیگر در این روند آلودگی این است که پیش از این کانون انتشار ریزگردهای استان تهران خارج از این استان در شمال خاورمیانه شمرده می شد. اما حالا مدیر کل محیط زیست استان تهران میگوید کانون این ریزگردها برخلاف گذشته از درون خود استان منشأ میگیرد. تهران اما تنها شهر ایران نیست که چراغهای قرمز خطر را برای ریزگردهای مرگبار روشن کرده است. آنگونه که معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران میگوید 23 استان دیگر زیر تأثیر این پدیده آلوده کننده قرار دارند. بر اساس آمارهای موجود ریزگردها یا همان گرد و غبار در کنار آلودگی‌های دیگر جوی طی سال‌های گذشته افزایش سریعی در ایران داشته است. برخی کارشناسان دلیل این مشکل را بیشتر ناشی از مدیریت اشتباه و در نتیجه نابود شدن منابع آبی ایران، گسترش بیابانها در کشور و بروز سایر پدیده‌های جوی می‌دانند. آلودگی شهر تهران نیز طی دو دهه گذشته افزایش بسیار قابل توجهی داشته است. آمارهای مرکز فوریت‌های پزشکی ایران نشان می‌دهند که در روزهای افزایش آلودگی هوا در تهران تعداد بیماران تنفسی تا 60% افزایش می‌یابند. آلودگی مرگبار شهر تهران علاوه بر مسئله ریزگردها به خودروهای فرسوده شهروندان و به ویژه اتوبوس‌های عمومی غیر استاندارد، کهنه و آسانگیری در معاینات فنی آنها هم مرتبط است. اتوبوس‌هایی که مقام محیط زیست ایران از پلیس خواسته است که جلوی تردد آنها را هرچه سریع‌تر بگیرد. مدیر کل محیط زیست استان تهران گفته است 70,000 خودروی فرسوده به اندازه 2,100,000 خودروی با استاندارد یورو 2 آلودگی ایجاد می کنند. بنابراین خروج خودروهای فرسوده از سوی پلیس باید جدی گرفته شود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
چند هفته پیش در مالزی دو زن ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر محاکمه و به اعدام محکوم شدند. به گفته دولت مالزی 70 ایرانی دیگر نیز با اتهامات مشابهی احکام حبس ابد یا اعدام دریافت کردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه مالزی روز چهارشنبه 8 آبان با صدور بیانیه اعلام کرد که روند قانونی در مورد اعدام دو زن ایرانی متهم به قاچاق مواد مخدر در آن کشور ادامه خواهد یافت. شهرزاد منصور 31 ساله و ندا مصطفی 26 ساله در ماه سپتامبر سال جاری به اتهام قاچاق مواد مخدر به مالزی حکم اعدام دریافت کردند و وکیل مدافع آنان همینک برای این پرونده ها فرجام خواهی کرده است. حسن قشقاوی معاون پارلمانی وزارت امور خارجه ایران روز 1 آبان در گفتگو با خبرگزاری مجلس خانه ملت گفته بود که به طور حتم مجازات اعدام حکم بد و نامناسبی برای روابط دو جانبه میان کشورهاست. وی افسوده بود توصیه ما به همتایان و مقامات مالزیایی این است که چنین اقداماتی رخ ندهد تا دوستی و برادری میان ایران و مالزی تداوم یابد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه مالزی در واکنش به این اظهارات با انتشار بیانیه‌ای گفته است با وجود اینکه برای روابطش با ایران ارزش قائل است، اما نمی‌تواند فعالیت‌های غیرقانونی را که بر وجهه و امنیت مالزی تأثیر منفی دارند نادیده بگیرد. در این بیانیه همچنین آمده است که با هر گونه نقض قانون چه از سوی خارجی‌ها صورت گرفته باشد و چه از سوی شهروندان مالزی مطابق قوانین مالزی برخورد می‌شود. در پایان این بیانیه نیز وزارت خارجه مالزی نسبت به استقلال دستگاه قضایی آن کشور و قانونی بودن روند دادرسی افراد نامبرده به ایران اطمینان داده است. به نوشته این بیانیه همکنون بیش از 200 ایرانی در زندان‌های مالزی به سر می‌برند که جرم بیشتر آنها قاچاق مواد مخدر است. در حدود نیمی از این عده هم احکام قضایی دریافت کردند که حکم 70 نفر از آنها حبس ابد یا اعدام است. با وجود اینکه در حال حاضر در مالزی برای صدها نفر حکم اعدام صادر شده، اما این کشور در سال‌های اخیر تنها در چند مورد این احکام را اجرا کرده است. دو زن ایرانی که همینک برای آنها حکم صادر شده، در دسامبر سال 2010 هنگام ورود به مالزی در فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، قاضی دادگاه عالی شهر شاه عالم در مالزی اعلام کرده است که از چمدان‌های این دو شهروند ایرانی بیش از 5 کیلو ماده مخدر متاآمفتامین کشف شده است. شهرزاد منصور و ندا مصطفی در دفاعیات خود در دادگاه ضمن اظهار بیگناهی گفتند که از وجود مواد مخدر در چمدان‌های خود اطلاعی نداشتند و شخصی به نام علیرضا در ازای پرداخت هزینه سفرشان به مالزی از آنها خواسته بود تا بسته‌های حاوی مواد غذایی به این کشور ببرند.
جمشید زند گزارش می‌داد. و اما جشنواره جهانی فیلم وین 51مین دور از فعالیت خودش رو آغاز کرده با گزینش حدود 300 فیلم داستانی، مستند، کوتاه و تجربی. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در 51مین جشنواره ویناله که تا 16 آبان ماه جاری در شهر وین پایتخت اتریش فعالیت دارد، 5 فیلم از کارگردانان داخل و خارج ایران هم برای نمایش برگزیده شده. گذشته آخرین ساخته اصغر فرهادی یکی از آنهاست که این فیلم به عنوان نماینده سینمای ایران به آکادمی اسکار در سال 2014 هم معرفی شده. فیلم گذشته در ایران نیز اکران شده. از یک مرد ایرانی میگوید که 4 سال پس از جدایی از همسر فرانسویش از ایران به پاریس آمده تا زن را طلاق داد.
دخترها میدونن من اومدم؟
نه.
خب حالا که اینجام بهشون بگو. خیلی دلم خواد ببینمش.
میرم میبینیشون الان.
کجا؟
روسی را مدرسه برمیدارم میرم خونه.
هتل رزرو نکردی مگه؟
نه.
قرار بود رزرو کنی که؟
مطمئن نبودم.
یعنی چی مطمئن نبودم؟
بچه‌ام خوشحال میشن تو به خونه.
نمیخوام مزاحم بشم.
مزاحم نیست. بالاخره چمدون تو که باید ببری.
دست نوشته ها نمی سوزن ساخته محمد رسولوف دیگر فیلم ایرانی است که تاکنون دو بار در 51مین جشنواره جهانی فیلم در شهر وین نشان داده شده. این فیلم پیش از این هم در چند جشنواره از جمله کن در فرانسه، فستیوال فیلم‌های حقوق بشری در شهر نورنبرگ و جشنواره فیلم در هامبورگ به نمایش درآمده. محمد رسولوف پس از بازگشت از سفر فرانسه، آلمان و آمریکا به تهران در 28 شهریور ماه امسال گذرنامه‌اش در فرودگاه ضبط شد و به این ترتیب از سفر به خارج منع شده. رسولوف در فیلم دست نوشته ها نمی سوزند مسائل مربوط به توطئه نافرجام سقوط اتوبوس حامل 21 شاعر و نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی را در راه سفر به ارمنستان در تابستان سال 75 و همچنین قتل های موسوم به زنجیره‌ای در 15 سال پیش را دستمایه کار خود قرار داده. پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی دیگر فیلمی است که برای نمایش در جشنواره ویناله برگزیده شده. فیلمنامه پرده حدود 8 ماه پیش در 63مین فستیوال برلین برنده جایزه خرس نقره‌ای شد. این فیلم به نوشته روزنامه‌ها روایتگر زندگی جعفر پناهی است که به خاطر محکومیت 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی در سالهای خلاقیتش می‌بایستی در بلا تکلیفی و انزوا به سر برد.
آقای پناهی، خب شما خوبه؟
چطور میگید؟
اون دو با دوست آمده اینجا، بچه ها شما رو دیدن، دریا طوفانی بود، شما زدیم به دریا، میدونم آقا، روزگار سختیه، این سرسنگ روزی میگذره، زندگی فرای کار نیست آقا، یه چی دیگر هم هست، دیگر هم نباشه.
جری لوئیس و من یکی دیگر از حدود 300 فیلمی است که در جشنواره 14 روزه ویناله به نمایش در می آید. این فیلم را مهرناز سعید وفا، استاد رشته سینما در دانشگاه کلمبیا سال پیش ساخته. مهرناز سعید وفا در فیلم جری و من همراه با حدود 30 قطعه از فیلم‌های گوناگون جری لوئیس بخشی از تاریخ اجتماعی و سیاسی معاصر ایران را مرور کرده.
Jerry Lewis,
فیلم سیندرفلا.
شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان فراموش نکنید که وبسایت ما همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست. 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست با خبرها و گزارش‌های بیشتر.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم هانا کاویانی تازه نفس در استودیو است که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو از همین الان دیگه بر عهده‌ش. هانا جان سلام میکنم به تو و به استودیو خوش آمدی.
سلام جان عزیز، سپاسگزارم و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید توقفی در روند تولید اورانیوم 20% غنی شده در ایران روی نداده است. آقای صالحی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت اورانیوم 20% و صفحات سوخت در کشور تولید و ساخته می شوند و هیچ توقفی در روند تولید آنها صورت نگرفته است. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیشتر هم توقفی در روند غنی‌سازی اورانیوم روی نداده بود. سناتورهای آمریکایی در حال تهیه طرح تازه‌ای هستند که بر اساس آن تحریم‌های شدیدتری علیه فروش نفت ایران اعمال خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خبر تهیه این طرح را رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده روز دوشنبه گذشته در نیویورک در جلسه‌ای با اعضای آیپک، کمیته روابط عمومی اسرائیل و آمریکا، مطرح کرده است. وزیر اطلاعات ایران افرادی را که به تازگی در یکی از تأسیسات هسته‌ای ایران بازداشت شدند خرابکار ندانست. محمود علوی روز چهارشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت 4 نفری که اخیراً در یکی از تأسیسات هسته‌ای دستگیر شدند دزد ضایعات آهن و از اهالی روستای اطراف بودند و پرونده آنها اطلاعاتی و امنیتی نیست. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران چندی پیش از دستگیری افرادی که به گفته او خرابکار هسته‌ای بودند خبر داده بود. وزیر دادگستری دولت حسن روحانی میگوید اتفاقاتی که در روز عید قدیر و دیدار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با دخترانشان روی داد ماجراجویی و جفسازی رسانه‌ای بود. مصطفی پور محمدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران به خبرگزاری مهر گفته است اتفاقات روز عید قدیر ماجراجویی و جفسازی رسانه‌ای بود و دولت قصد ندارد وارد این ماجرا شود. او همچنین با رد احتمال تشکیل کمیته‌ای به نام رفع حصر هم گفته دولت در این باره نیز دخالت نمی کند. وزارت خارجه مالزی می گوید روند قانونی درباره 2 زن ایرانی محکوم به اعدام در این کشور طی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه مالزی در واکنش به درخواست‌های ایران برای لغو حکم اعدام 2 زن ایرانی گفته است با آنکه برای روابطش با ایران ارزش قائل است اما نمیتواند فعالیت‌هایی که بر وجهه و امنیت مالزی تاثیر منفی دارند را نادیده بگیرد. شهرزاد منصور 31 ساله و ندا مصطفی 26 ساله در ماه سپتامبر سال جاری میلادی به خاطر تلاش برای قاچاق مواد مخدر به مالزی حکم اعدام دریافت کردند.
متشکرم هانا کاویانی. خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون بسون. دوستان میدونید که هر 4 شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا مجله اقتصادی ما نماگر پخش میشه که تهیه کننده این مجله اقتصادی همکارم آرش حسنی است. در شماره این هفته ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یا تغییر رویه موجود، اقتصاددانان ایرانی رو به 2 گروه موافق و مخالف تقسیم کرده. دوستان بقیه را از آرش حسنی ها خواهیم شنید، ولی من در اینجا، من جان خاکزاد به اتفاق هانا کاویانی در استودیو و حسنی در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، تا مجله شبانگاهی رأس ساعت 22 به شما بدرود میگم. این شما و این مجله نماگر.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته. در 10 دقیقه پیش رو باز از سرنوشت قانون هدفمندی یارانه ها برای تان خواهیم گفت. ادامه اجرای این قانون، موانع و ملاحظات بر سر تداوم اجرای آن و کسریه بودجه هر ماه 1000 میلیارد تومانی دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی، اینها مهمترین تردیدها بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و حتی تداوم اجرای آن در فاز اول هستند. هرچند که اثرگذاری این برنامه بر اقتصاد ایران نیز حال محل تردید بسیاری است. از جمله آنکه منتقدان اجرای هدفمندی یارانه‌ها این روزها نتایج حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی یارانه‌ها را با تجربه سیاست تعدیل اقتصادی انجام شده در دهه 70 در زمان دولت هاشمی رفسنجانی مقایسه می‌کنند، مقایسه‌ای که اقتصاددانان ایرانی را رو در روی یکدیگر قرار داده است. اما پیش از همه اینها خلاصه ای از چند تحلیل منتشر شده در رسانه‌های ایران را بشنویم از زبان هانا کاویانی.
لابلای یادداشت‌ها. حجت قندی، اقتصاددان، در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، به نکاتی درباره تعیین نرخ دلار پرداخته است. چند هفته است که موضوع تعیین نرخ ارز و چگونگی تعیین آن در اقتصاد ایران به موضوع بحث‌ها و تحلیل‌های اقتصاددانان بدل شده است. آقای قندی در این یادداشت تاکید کرده که نحوه گفتار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در چند سال اخیر بسیار غیرحرفه‌ای و عامیانه بوده است. او در ادامه توصیه کرده که بانک مرکزی نحوه سخن گفتن خود را هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی حرفه‌ای و به دور از جنجال کند تا اعتبار به این بانک بازگردد. آقای قندی برای پیشگیری از تکرار شوک‌های ارزی در آینده تاکید کرده که برای این منظور ابتدا باید تورم کنترل شود، پس از آن باید استراتژی اتخاذ شود که بر اساس آن شوک‌های ناشی از تغییرات درآمد ارزی بر اقتصاد کاهش یابد. این اقتصاددان در ادامه توصیه‌های خود نوشته است تا زمانی که دولت موفق نشده است تورم را برای چند سال متوالی به کنترل کامل درآورد و تا زمانی که مکانیزم‌های جذب شوک‌های ناشی از تغییرات درآمد ارزی شروع به کار نکردند، دولت از قیمت‌گذاری ارزی بپرهیزد. مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، معتقد است که اقتصاد ایران به وضعیت وحشتناکی رسیده است. او یادداشت خود را که در روزنامه شرق به چاپ رسیده با این جمله شروع کرده و دولت ورشکسته را میراث احمدی نژاد توصیف کرده است. آقای تقوی در این تحلیل با اشاره به آمار و ارقام شاخص‌های کلان اقتصاد ایران همچون نرخ منفی 0.54% رشد اقتصادی ایران در سال 91، علت اصلی این اتفاقات را در نحوه تفکر مشاوران اقتصادی احمدی نژاد و حتی خود او جستجو کرده است. به نوشته این استاد اقتصاد کلان دانشگاه، رئیس جمهوری سابق ایران کوچکترین اطلاعی از اقتصاد نداشت، اما با این حال به نظر کارشناسان اقتصادی هم اهمیتی نمیداد. آقای تقوی در ادامه یادداشت خود تاکید می‌کند که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کشور را به این حال و روز انداخت. به اعتقاد این اقتصاددان، احمدی نژاد به توصیه مشاورانش اشتباه دولت رفسنجانی را دوباره تکرار کرد و کشور را با عقب ماندگی بسیار تحویل روحانی داد.
گزارش بازار.
آخرین خبر از سرنوشت هدفمندی یارانه‌ها در دولت 11 را علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی هفته گذشته اعلام کرده بود.
بحث حذف بعضی از دهک‌های درآمدی بالا که واقعا به این منابع نیازی هم ندارن و در هزینه‌های زندگی اونها نقشی ایفا نمی‌کنه، در دستور کار یکی از کمیته‌های ستاد هدفمندی قرار گرفته.
این گفته‌های وزیر اقتصاد با تایید ضمنی اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی همراه شد تا تردیدی باقی نماند که دولت برای ادامه اجرای هدفمندی یارانه‌ها به تصمیم مشخصی رسیده است.
دولت با این موافق هست که یارانه به کسی داده بشه که نیاز داره. باید گروه‌های نیازمند در واقع شناسایی بشه که یارانه‌ها صرفا به اون افراد پرداخت بشه. شناسایی اگر امکانش وجود داشته باشه، به هر حال دولت هم دنبال این هست که یارانه‌ها هدفمند پرداخت بشه.
با جنبندی این سخنان به نظر می‌رسید که حذف 3 دهک بالای درآمدی تنها راه باقی مانده برای دولت باشد تا بتواند از پس کسری بودجه ماهانه این برنامه برآید و اجرای قانون را ادامه دهد. اما این تنها راه با مشکلاتی همراه است. روز جمعه احمد میدری، اقتصاددان که به تازگی معاونت وزارت تعاون، کار، رفاه و تأمین اجتماعی را عهده‌دار شده، در برنامه مناظره تلویزیون جمهوری اسلامی حاضر شد و به نمایندگی از دولت از مشکلات این شناسایی گفت.
من ابتدا عرض بکنم که دولت هنوز به هیچ جنبندی مشخصی نرسیده. باید شناسایی صورت بگیره، گروه های درآمدی فقیر و ثروتمند رو از هم دیگه تفکیک کنیم و یارانه رو به کسانی بدیم و به در جهتی بدیم که بتونه فقر افراد کاهش پیدا بکنه. اما بانک های اطلاعاتی که در اکنون در ایران داریم و آماده شده، این امکان رو فراهم نمی کند که ما گروه های درآمدی رو به طور صحیح شناسایی بکنیم.
اما مناظره واقعی در این برنامه تلویزیونی که 5 نفر در آن حضور داشتند، به مناظره 2 نفره حسین راغفر، اقتصاددان، استاد اقتصاد دانشگاه و تدوینگر نقشه فقر در ایران، با جمشید پژویان، اقتصاددان، استاد اقتصاد دانشگاه و رئیس شورای رقابت بدل شد که از او به عنوان تئوریسین برنامه هدفمندی یارانه‌ها یاد می‌شود. حسین راغفر در این مناظره بر این باور بود که به جای تشخیص گروه‌های درآمدی بالا برای حذف از فهرست یارانه بگیران، کار ساده‌تر شناسایی گروه‌های درآمدی پایین جامعه است برای باقی ماندن در میان یارانه بگیران.
این نکات از روز اول و پیش از اجرای این طرح مکررن و مصرن اعلام شد، کسی توجه نکرد متاسفانه و هو کردن، امروز به اینجا رسیدیم. ببینید، نکته نخست این هست، شناسایی 100% اونجاهایی هم که حتی شبکه‌های اطلاعاتی بسیار گسترده دارن و پرسابقه امکان پذیر نیست. این یک نکته. روش‌های شناسایی به طور تقریب وجود دارد. بنابراین ما از ابتدا قبل از اجرای این طرح به دولت مکررن اصرار کردیم که روش‌های تقریب شناسایی وجود دارد، ولی کسی باز توجه نکرد. و به نظرم اول بایستی که مردم آگاه بشوند آیا اینا حقوقشون هست میگیرن یا اینکه یک رانت سیاسی بوده به مردم پرداخت شده. دو، اینکه خیلی ساده تر از شناسایی گروه‌های بالاتر هست شناسایی گروه‌های پایین درآمدی است.
جمشید پژویان اما با حذف سریع گروه‌های پردرآمد مخالف بود و از اساس دهک بندی‌های درآمدی را غیر واقعی می‌دانست.
مسئله این است که اون چه که ما مطرح می‌کنیم و متأسفانه به صورت غلط در دولت قبلی و الان هم تکرار میشه، این دهک ها هست. آنچنان ما صحبت میکنیم از دهک های 3 دهک آخر، 3 دهک اول، مثل این که اصلا هم چیزی وجود داره. دست که اصلا همچین چیزی وجود نداره. یعنی هیچ گونه اطلاعاتی در رابطه با اینی که جمعیت کشور بر اساس درآمدشون یا بر اساس هر شاخصی که بخواد ثروتش نشون بده، اینها جوری از هم تفکیک شده باشن که شما بدونید توی دهک 1 چه کسانی هن، دهک 2 تا دهک 10. این در هیچ جای دنیا همچین اطلاعاتی وجود نداره.
بخشی از این مناظره نیز به نقش جمشید پژویان در تدوین و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گذشت، جایی که حسین راغفر انگشت اتهام را به سوی پژویان گرفت و او و همفکرانش را مسئول وضعیت فعلی اقتصاد ایران دانست.
توصیه‌ای که جناب علی به دولت
شما
دهم کردید. حالا بنده عرض می‌کنم راه حلش چیه دیگه؟ راه حلش جناب علی مشاور دولت نهم و دهم بودید. مبالغ هنگفتی هم بابت توصیه‌هاتون گرفتید. همشون همونجا خودشون اعلام کرد. جناب علی خودتون 10 مرتبه گفتید.
آقای
10 مرتبه گفتید اینا همه وزران شاگردای شما هستن.
در مقابل جمشید پژویان که دانشجویانش از جمله شمس‌الدین حسینی و محمد رضا فرزین مسئولان اقتصادی دولت پیشین و مجریان برنامه هدفمندی یارانه‌ها بودند و خود ریاست بر شورای رقابت را بر عهده داشت، از اساس هر گونه مشاوره اقتصادی به دولت محمود احمدی نژاد را منکر شد.
بنده یک بار هم نه مشورت دادم نه در یکی از جلسات که مربوط باشه اصلاً به این کارگروه‌هایی بوده که مربوط به یارانه بوده. بنده در هیچ کارگروهی حتی یک جلسه هم شرکت نداشتم و یک بار هم مشورت ندادم. اگه مشورت من رو گوش می‌دادن به طور قطع اینطور نمی‌شد.
در پایان این برنامه تلویزیونی، مناظره دوسویه حسین راغفر، اقتصاددان و متخصص اقتصاد فقر، و جمشید پژویان، اقتصاددان و رئیس شورای رقابت، به بحث بر سر اصلاح قیمت‌های نسبی کشید. مناظره‌ای که با بحث‌های چالشی بسیاری همراه بود. جمشید پژویان ادامه پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها را توصیه می‌کرد.
من به دولت توصیه خواهم کرد که پرداخت یارانش رو تعدیل کنه و ادامه بده. مطالعه‌ای که من کردم، این یارانه نقدی باعث شده که 20% از خانوارهای شهری وضعیتشون بهتر بشه و خانوارهای روستایی یه چیزی در حدود 80%شون وضعشون بهتر شده.
و در مقابل حسین راغفر بر توقف تداوم پرداخت‌های نقدی پای میفشرد.
ببینید چه عاملی باعث این کسری بودجه شده، ولی همین سیاست غلطی که بخشش به اسم هدفمندیه، بخشش این مسئله اینجاست که ما بس گروهای پایین درآمدی رو شناسایی کنیم، لزومی نداره ما بریم بالایی‌ها رو شناسایی کنیم. در شرایط کنونی دولت بایستی که بیادش اینها رو هم بر حسب میزان آسیب پذیریشون شناسایی می شود کرد. میزان آسیب پذیری خانوارها بر حسب ویژگی خانوارها می شود اندازه‌گیری کرد. این شاخص داره.
با این حال در پایان این برنامه و مناظره پرحرارت اقتصاددانان همچنان قفل هایی که بر پای برنامه هدفمندی یارانه ها بسته شده گشوده نشده باقی موند. به پایان این شماره از نماگر رسیدیم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.